سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفه‌ام.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش. من میسازم. من میسازم.
سوئد خانه من. صبح شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های سوئد خانه من همراه با بهزاد جوادیان عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم. بهزاد جوادیان، خوش آمدی به رادیو پیام.
سلام حمید، منم روز بخیر میگم به تو و همینطور دوستان عزیزی که همراه ما خواهند بود با برنامه امروز.
خیلی ممنون و متشکرم. بهزاد جوادیان، قبل از اینکه بریم مثلا سراغ برنامه و حالا احیانا تو موضوع رو مطرح بکنی، من میتونم یه سوال داغ ازت بپرسم؟
بله بفرم.
توی خبرها امروز از استکهلمیان یه خبری منتشر شد که کسانی که زندگی غیر شرافتمندانه دارند و حتی اگر اقامت دائم سوئد رو، کاری با کسانی که در واقع مدبوریاره هستند نداریم، الان کسانی که حتی اقامت دائم دارند هم اگر زندگی غیر شرافتمندانه بکنند، چند تا مورد هم نام برده بود، امکان اخراج از سوئد رو در واقع دارند. این ائتلافی در واقع یک تصمیمی هست که 4 تا از احزاب گرفتن و حالا چجوری به قانون میخوان تبدیلش بکنن و اینها خودش جای بحث داره. سوال من این هست که اصولاً کلماتی مثل شرافت، شرافتمند، اینها کلمات نسبی هن. یعنی کلماتی نیستند که شما به یک عملی که اینجای دنیا انجام میشه بگی مثلا شرافتمند، که در صورتی که اگر عین این عمل مثلا 2000 کیلومتر اون طرف در کره زمین انجام بشه کاملا غیر شرافتمنده و بالعکس. این در واقع کلمه غیر شرافتمند رو میخوام روش فوکوس بکنم که تو یه خورده صحبت بکنی راجبش.
آره، واقعیتش اینه که خب این برمیگرده یه مقدار به، من همین خبر رو دیدم، برمیگرده یه مقدار به اون تعریف ها و ساختارهایی که توی هر جامعه‌ای وجود داره دیگه. ببین، واقعیتش اینه که همونطور که تو اشاره کردی، برخی از مواردی که اینجا اشاره شده، خب اتفاقا من دیروز توی دفتر اتحادیه بودم، اونجا با همکار خوب شما مریم خانم داشتم صحبت میکردم. یکی از بحثایی که با هم دیگه رد و بدل کردیم در رابطه با نوع نگاه و اون به اصطلاح حرکات فرهنگی هست، یا اون نگاه فرهنگی هست که ما به عبارت ها و موضوعات مختلفی داریم. ببین، مثلا من یه مثال بزنم. شما اگه سوئد رو با ایران رو مقایسه کنیم در رابطه با یه مثالی، مثلا یه بارها و بارها اینجا شنیدید، اگر یک نفر یه کارت بانکی رو در اختیار داشته باشه، فرضاً اگه حتی اگر به اشتباه و به اضافه اینکه یک مسئولیتی داشته باشه، مثلا فرض کنید که توی حزبی، توی تشکیلات دولتی، عرض کنم توی یه سازمانی که در اصل اون فرد اجازه نداره بجز موارد خاص از اون کارتی که در اختیارش گذاشته شده و حقش رو داره در رابطه با فعالیت‌های تعریف شده و چارت کاری اون سازمان بتونه از اون استفاده کنه. اگه شنیدیم تا حالا بارها و بارها اتفاق افتاد توی سوئد و حالا عموما حتی توی خیلی از جاهای اروپا، که میبینیم که چه جنجالی به وجود میاد، چه مشکلاتی برای افراد به وجود میاد. خیلی وقتا افراد باعث میشن همین باعث میشه که یک نفر یک پست بالایی رو رها بکنه به خاطر اینکه مثلا فرض کن به اشتباه حالا یا به عمد از کارتی که کارت بانکی که نباید خرید میکرده، مثلا یک خرید شخصی کرده، یه شرابی خریده، یه جایی رفته، یه چیزی رو پرداخت کرده. بعد اینو ما بیایم مقایسه کنیم مثلا با یه شرایطی مثل شرایط ایران که خب اصلا کسب درآمد از راه‌های غیر شرافتمندانه توی سیستم، به خصوص توی سیستم دولتی، نه تنها یه اشکال محسوب نمیشه، بلکه اون رو همیشه، یعنی فکر غالب جامعه رو من دارم عرض میکنم، این که اصلا این درسته یا درست نیست رو هممون میدونیم که چیه دیگه. الان همه ما میدونیم که یکی از مشکلاتی که فرض کن توی جامعه ایران وجود داره اینه که همیشه از این منابع سوء استفاده شده، همیشه اختلاس شده، همیشه دزدی شده، ولی اون رو به عنوان، میخوام بگم که به عنوان یک زرنگی بهش نگاه میکنن. آدم‌ها هر چقدر میتونن از امکانات دولتی سوء استفاده بیشتری بکنن، به نفع خودشون استفاده بکنن، به اون آدم زرنگتری میگن. و خب متاسفانه ما به خصوص تو این تفکر و این نگاه گاهن در بین بعضی از، نمیگم همه، در بین بعضی از افرادی که به عنوان مهاجر هستن مثلا میان توی کشورهای دیگه، چون عادت به اون سیستم دارن، چون با اون سیستم امرار معاش کردن، چون با اون سیستم زندگی کردن، بنابراین تصور میشه که خب اون رو میتونن همه جا ازش استفاده کنن. من یه مثالی رو همه جا میزنم. تو بین ما، خود ما ایرانی ها، اگه بخوایم یه مقدار با صداقت و درست حرف بزنیم، هستن افرادی که مثلا سالهای سال، 30 سال، 40 سال توی سوئد زندگی میکنن، تمام افتخارشون اینه که تو این کشور حتی یک روز هم کار نکردن. شاید خود تو هم برخورد کرده باشی با این آدم ها. یا هستن افرادی که بیشتر تمام، یعنی انرژی خودشون رو و توان خودشون رو ترجیح میدن در راه‌هایی صرف کنن که این راه‌ها به نوعی یا تقلب محسوب میشه یا یه جورایی سوء استفاده محسوب میشه، ولی نگاه دیگه‌ایه. یعنی تصور بر اینه که اگر من بتونم مثلا از چی میگن سیستم سوئد، از اداره بیمه، از نمیدونم اداره سوسیال، از فلانجا، از فلانجا یه مبلغی رو، یه خدمتی رو بتونم بکنم، بنابراین این یک مزیت حساب میشه و من تونستم که اون زرنگی خودم و توان خودم رو در رابطه با این مسئله قانونی نشون میدم. این چون این تعریف های مقدار، میگم، متفاوته توی جامعه، این معنیش این نیست که البته توی جامعه سوئد تقلب وجود نداره ها، این نمیخوام به اصطلاح بگم که ما انقدر متقلبیم و اینها مثلا انقدر پاک و منزه هستن، نه، ولی اون تعریفی که برای سیستم شده، تا جایی که ممکنه، تا جایی که امکان داره، اومدن این راه‌های سوء استفاده رو قطع کردن. و اگر زمانی این تقلب یا سوء استفاده صورت میگیره، خب اگه بخوایم بهش یه حجم ببینیم، اگه جلوش رو گرفته نشه، خب میتونه عواقب نامطلوبی رو برای جامعه داشته باشه. و متاسفانه این بحث‌ها وجود داره. من نمیتونم بگم که فقط مخصوص جامعه مهاجر هست، نه، نیست، در بین جامعه مهاجر این نگاه و این تفکر گاهن وجود داره و تو خود جامعه سوئد هم وجود داره، ولی فقط فرقش اینه که سیستم سوئد تمام همیشه تلاشش رو میکنه که این سوء استفاده ها خب به شکل خیلی کمتر و محدودتری انجام بشه، راه های سوء استفاده رو میبنده. همونطور که ما که تو این جامعه زندگی میکنیم یک امنیت نسبی داریم در رابطه با حتی مورد سوء استفاده قرار گرفتن، یعنی یه اعتمادی وجود داره به خاطر وجود همون سیستم که افرادی که تو این جامعه زندگی میکنن به ندرت میتونه اتفاق بیفته، که البته رو تو اشتباهات فردی میتونه باشه. مثلا خب فرض کن یه نفر به من زنگ بزنه، تماس بگیره و یه سرویسی رو، یه خدماتی رو، یه چیزی رو گرون به من بفروشه، یه کلاهی سر من بذاره، یا یه اتفاق اینچنینی بیفته، ولی در نهایت سیستم این اجازه رو نمیده، به خصوص در رابطه با سیستم های دولتی. این اعتماد انقدر سطحش بالاست، این سیستم انقدر درست کار میکنه که عملا سوء استفاده و تقلب توش خیلی کمه. و خب شما بارها و بارها، همه ما تجربه کردیم، اگه یه روزی مثلا به یه سیستم دولتی یه مبلغی رو حتی 10 کرون 20 کرون 50 کرون هر چقدر اضافه پرداخت کرده باشیم، یه دفعه میبینی که بعد 6 ماه، بعد یک سال یه محاسبه انجام میگیره، اون پول رو به شما برمیگردونن. این متاسفانه تفکر گاهن وجود داره و میتونه وجود داشته باشه، ولی خب حالا اونایی که این نظریه رو یا این بحث رو پرداخت کردن که در همون قالب توافقات بین احزاب داره مطرح میشه، دنبال به اصطلاح چقدر حسنیت دارن یا چقدر دنبال اینن که بتونن حالا یه محدودیت هایی رو به وجود بیارن، این خب یه بحث جداییه که به طور خاص میشه روش صحبت کرد و جاش قطعا برنامه ما نیستش. اما در کل من خودم تصورم اینه که اون جامعه‌ای که مبادلاتی که افراد مبادلات غلط توش انجام میدن، بدهکاری هایی که به اصطلاح به خاطر ریسک های اشتباه افراد انجام میشه، این که مثلا بیایم همدستی بکنیم با گروه های سازمان یافته و بزهکار، این به عنوان یه نقطه منفی در روابط افراد با جامعه تلقی بشه، تقلب و سوء استفاده و نمیدونم از اون کمک هزینه های رفاهی و بیدراگ یا کسب درآمد از راه های غیر شرافتمندانه، که خب هممون میدونیم. در کل تصورم اینه که هر چقدر این اتفاق ها بیفته مسلماً جامعه سالم تری خواهد بود، هر چقدر این قوانین محکم تری باشه جامعه محکمتر و بهتری خواهد بود. من همین چند روز پیش تو این هفته گذشته داشتم اخبار ایران رو نگاه میکردم، یه آماری رو داشتن میدادن توی ایران از ناپدید شدن مثلا یه چیزی حدود 4 میلیارد مکعب گاز. خب تو بحثش هم بود، خب حالا اینکه دکل نفتی ناپدید میشه، این که نمیدونم اختلاس میشه، این که فلان میشه، ولی این که مثلا 4 میلیارد مکعب گاز کشور که الان زمستون هم هست، نمیدونم یواش یواش دارن ساز بی گازی و بی نفتی و بی برقی هم دوباره شروع کردن دارن میزنن، این اتفاق ها میفته، اینا همه به خاطر اون عدم وجود سیستم و اجازه دادن برای سوء استفاده است. که در هر حال این نگاه، این سیستمی که الان دارن روش کار میکنن، تبعات و نتیجه یک سری اتفاقاتی که توی جامعه سوئد افتاده، نه فقط توسط مهاجرا، توسط میتونه توسط هر کسی باشه، توسط همه آحاد جامعه میتونه باشه. و خب الان یه مقدار نگاه دقیق‌تر و کنترل بیشتری میخوان روش داشته باشن، که من فکر میکنم در هر حال و به هر شکلی این یک تصمیم منطقی و درستی است. حالا نظر تو هم اگه بدونیم که خیلی خوبه.
نه خب من که نظری ندارم، در من فقط گوینده خبرم، نظری نمیدم اصولا راجع به این مسائل. یعنی اصلا خودمو در حدی نمیدونم که بخوام نظری بدم، فقط برام جالب بود که این کلمه غیر شرافتمندانه به گونه‌ای میتونه نسبی باشه دیگه، این کلماتی که نسبی هستند اگر استفاده بشه میتونه در واقع قانون رو مخدوش بکنه. اگر خیلی مستقیم اشاره بشه به اینی که چه چیزی واقعا غیر شرافتمندانه است، شاید بهتر باشه. این تنها چیزیه که
من فکر میکنم که اشاره شده، یعنی توی اون بندهایی که اومده اگه دقت کنیم مثلا خب اشاره شده به بدهکاری های پرداخت نشده برای مثلا به بدهکاری های که آدم برای دولت داره، یا اینکه سوء استفاده از کمک هزینه های رفاهی. خب میدونیم دیگه توی سوئد بالاخره به خاطر سیستم رفاهی که وجود داره، یعنی مثلا خب یه نفر وقتی بیکار میشه، یه نفر وقتی بچه داره توی خونه است، یا مامالدیک پاپالدیک نمیدونم اشکال مختلف، یا اگه به هر دلیلی با سوسیال در ارتباطه، بعضی وقتها ارائه اطلاعات غلط به اون کسی که میخواد به شما کمک کنه، این ارائه اطلاعات غلط میتونه باعث بشه که افراد خب بگه مبلغ فرض کنیم بیشتری رو دریافت کنن نسبت به اون چیزی که حقشونه، چون سوئد همیشه در پشت این سیستم رفاهی خودش همیشه تلاش داره که یه دوره از افراد مراقبت و محافظت بکنه، ولی به مرور اونها رو حالا تو هر جایگاهی که بودن مثلا تو بحث کاریشون تو بحث سلامتشون برگردونه به گذشته خودشون. خب این اگه بخواد کش داده بشه، این اگه بخواد مثلا افراد به این بهانه وجود جامعه رفاه از این مباحث سوء استفاده کنن یا کسب درآمد غیر شرافتمندانه، خب مشخصه مثلا اگه من بیام چیزی رو بفروشم که میتونه ضرر بزنه به جامعه مثل مواد مخدر، خب این یک خیلی روشن و مشخصه که یک درآمد غیر شرافتمندانه است، یا اشکال مختلفی از این جور مباحث وجود داره دیگه.
ببین ببخشید بهزاد حرفتو قطع میکنم. ببین در سوئد ما یه قانون دیگری داریم که میگه آقا بدهی مالی جرم نیست، یا نفری که بدهکاره مجرم نیست. حالا این دیگه الان برای افرادی که شهروندی سوئد رو دارند جرم محسوب نمیشه اگر بدهکار باشند، ولی اگر اقامت دائم داشته باشند جرم محسوب میشه اگر نتونن بدهیشون رو پرداخت بکنن.
درسته. بله بدهی مالی جرم نیست، ولی خب اگر ببین ما این رو عمومیش کنیم و اگه یه طوری بشه که تمام جامعه این احساس رو بکنن که خب حالا میتونن مثلا طرف میتونه بدون هیچ ملاحظه‌ای بدون هیچ حساب کتابی مثلا وامی بگیره و این رو پرداخت نکنه و ترجیح بده که توی همچین شرایطی زندگی کنه، یعنی مثلا فرض کن زیر اون چتر و نگاه کرونوفوگدن بمونه و خب بالاخره یه تا جایی که میتونه برگردونه تا جایی که نمیتونه برنگردونه. خب به طور کلی این اگر اپیدمی بشه، این اگر در جامعه به یه فرهنگ تبدیل بشه، خب این میتونه ضربه بزنه. امروز بله میگن که آقا بدهی مالی جرم نیست، ولی بدهی مالی به شرطی که افراد به خاطر شرایط خاصی بدهکار شده باشن. مثلا خب یه نفر یک مؤسسه‌ای داشته، یه شرکتی داشته، یه اتفاقی افتاده، این اتفاق حالا این اتفاق هر چیزی که میتونه باشه باعث شده که این فرد بدهکار بشه، اینجا خب معلومه که جرم نیست. ولی اگر من رفتم بدون حساب کتابی مثلا یه وام، این چیزی که الان مرسوم هست دیگه، مثلا یه وام شخصی 600 هزار کرونی گرفتم با این هدف که اینو نپردازمش، اینو پرداختش نکنم، خب این خود به خود وقتی شما نگاه میکنید خودش نگاه جرم داره. یعنی من برای چی باید یه پولی رو دریافت کنم که اون پول رو نه میخوام توی یک مثلا تو بخش اقتصادی میخوام هزینه کنم، یا حتی یک خرید خاصی بکنم، یک سرمایه‌ای رو به وجود بیارم، یک کاری رو باش به وجود بیارم. اگه این کارو نکنم و صرفا این وام رو بگیرم و این قرض رو بگیرم و بعد با این نگاه که نتونم بپردازمش، به نظر من جرمه. این نگاه منه.
آره خیلی خب، بریم سراغ برنامه ببینیم که وقتمونم خیلی سریع داره میره، ببینیم که برای امروز چی در نظر گرفتید. حالا به هر حال خبری هست و در آینده حتما تکمیل میشه دیگه.
بله عرض کنم خدمتت که امید من امروز خواستم یه مقدار یه جنبندی امروز با هم دیگه داشته باشیم. ما خب زمان خیلی زود گذشت، من خاطرم هست که تقریبا ماه فوریه بود حالا یا مارس که ما با هم نشستیم و قرار گذاشتیم که تا آخر سال یک موضوعاتی رو در رابطه با موضوع بحث ادغام یا اینتگراخون توی جامعه پیگیری کنیم. توی تمام هفته‌هایی هم به استثنای اون چند هفته‌ای که خب به دلایل مختلفی من نتونستم خدمت تو باشم، دوستان عزیز شنونده باشم، مسائلی رو مطرح کردیم به طور کلی راجع به موضوع ادغام، یک ضرورت‌هایی رو اشاره کردیم، مشکلاتی رو که خب مهاجرین توی جامعه دارن توی جامعه میزبان، اشارات مختلفی کردیم به بحران هویت که خب افراد وقتی وارد میشن به دلایل مختلف اون هویت قبلی خودشون رو در بخش‌های مختلف، حالا در تخصص خودشون، در مباحث فرهنگی، در نمیدونم ارتباطات در جامعه، این بحران هویت براشون به وجود میاد، یک شوک فرهنگی به وجود میاد به خاطر تفاوت‌های فرهنگی که توی جامعه برای افراد مهاجر وجود داره، اتفاقات جدید عرض کنم خدمت شما که فاصله گرفتن از اون روزمره فرهنگی گذشته، و در کنار اون سختی‌های مثلا زبان و ارتباطات توی جامعه، خب خیلی رو افراد تأثیر منفی میذاره و چقدر راجع به این صحبت کردیم که خب چقدر خوبه که افراد از بتونن از همون اول به طور مداوم خودشون رو آروم آروم با مثلا مجهز کنن به توانایی های ارتباطی از جمله زبان و مسائل دیگه. مشکلات دیگه ای رو بهش اشاره کردیم، مثل عدم پذیرش بخشی از جامعه که مهاجرین این مشکلات رو دارن، محدودیت‌های قانونی که حالا تو برهه‌های مختلف همیشه اعمال میشه. ببخشید، اینا همه موضوعاتی بود که در رابطه با، در پیوند با مسئله مهاجرت و در پیوند با مسئله اینتگراخون، خب گاهن راهکارهایی که در این رابطه اشاره شده بهش راجبش حرف زدیم و اشاراتی رو کردیم. خب گاهی وقتا هم راجع به این که ما این شانس رو داشتیم که مهاجرت کنیم به یک جامعه دموکراتیک، یعنی خیلی از حجم مهاجرت هایی که توی دنیا انجام میگیره، همین متاسفانه همه این امکان رو ندارن که بتونن مثلا توانای مالی، فکر تقریبا برای شاید نهایتاً 15% از کسانی که مجبور به مهاجرت هستن توی دنیا، عرض میکنم اینو تو آمارهای کلی عرض میکنم، که بتونن خودشون رو برسونن به یک جامعه دموکراتیک، از شرایطی که فرار کردن ازش واقعا بتونن یک شرایط متفاوتی رو تجربه کنن. یعنی خیلی از افراد متاسفانه مجبور میشن که نهایتاً از یک جایی به یک جامعه غیر دموکراتیک، بعضن به جوامع دیکتاتور، بعضن تو خود جامعه خودشون که مشکلاتی رو داشتن اونجا مهاجرت کنن. خب به خاطر جنگ ها، بلایای طبیعی که به وجود میاد به خاطر وجود حکومت های دیکتاتور، این تغییر تحولات همیشه توی دنیا توی اون اشل بزرگ اینجوری نیست که مطلوب آدم ها باشه، اینجوری نیست که همیشه توی شرایط خوبی این کار انجام بگیره. اخبار مهاجرت رو وقتی نگاه میکنیم، ما بعضی وقتا اصلا خیلی از اخبار مهاجرت دیده نمیشه، یعنی اون ما اینجا به خصوص توی اروپا مثلا خب بعضی وقتا میشنویم که افراد میان و خطر مرگ و میر دارن توی قایق‌ها، دریاها، کشتی‌ها، اما بخش بزرگی از کسانی که به خاطر شرایط نامطلوب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اینها مهاجرت میکنن، اینا تو زندان ها میمیرن، اینا تو اسارت گروه ها و دولت های دیکتاتور میمیرن، اینا تو صحراهای خشک و بی آب و علف از تشنگی گاهن میمیرن، و متاسفانه تعداد زیادی از اینها هیچگاه به هدف و خواسته خودشون هم نمیرسن و به اصطلاح شرایط و خطرات موجود این اجازه رو نمیده. این متاسفانه بحران ها و مشکلاتی هست که الان در رابطه با مسائل مهاجرتی توی دنیا وجود داره. همه این فعالیت ها به هر حال بر حول و حوش این محور امنیت و آزادی برای افراد اتفاق میفته همین، و برای اینکه افراد بتونن مثلا توی یک فضای اقتصادی سالمی زندگی کنن، یعنی حداقل اینی که نیازهای اقتصادی اولیه خودشون رو فراهم کنن، یا اینکه توی فضای سالم سیاسی یا فضای سالم اجتماعی زندگی کنن، و مهمتر از اون آزادی داشته باشن، یعنی حق انتخاب داشته باشن، حق برابر توی یک جامعه داشته باشن. تمام این تلاش ها رو انجام میدن که متاسفانه غالب این تلاش ها هم توی دنیا تلاش های ناموفقی هست و افراد هیچ وقت به هدف خودشون، به اون چیزی که خواستشون هست، یا به اون چیزی که حداقل حقشون هست، یعنی حق هر انسانی هست که بتونه این عنصر امنیت و آزادی رو برای خودش حفظ بکنه، هیچ وقت نمیرسن. ولی حالا من میخوام ببینم، یعنی اینجور مسئله رو مطرح کنم که تمام این مشکلات و مباحث رو ما مطرح کردیم، حالا بیاییم ببینیم که حالا که ما در یک جامعه مهاجرپذیر و چند فرهنگی مثل سوئد هستیم، چه امکاناتی وجود داره که شاید انقدر که نزدیک به این امکانات هستیم، از بس که به ما نزدیک هستن، این رو ما به نوعی نمی بینیم و اصلا دیده نمیشه. یعنی شاید مثلا من و تو که اینجا داریم زندگی میکنیم، هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو مقایسه کنیم با شرایط یک مهاجری که فرض کن تو پروسه مهاجرتش الان توی کشور آفریقاییه، یا اونجا گیر کرده، یا اونجا مجبور شده که یه جایی بمونه، پشت مرزها، پشت اون محدودیت‌های مختلفی که الان همه جای دنیا شاهدش هستیم. این فضا واقعا نه قابل مقایسه است، نه برای ما قابل تصور هست. ولی اینکه گاهی وقتا به خودمون یادآوری بکنیم که خب بالاخره ما تو چه فضایی مهاجرت کردیم و تو چه فضایی داریم زندگی میکنیم، شاید در اصل ما کمک کنه که یک مقدار به اصطلاح تلاشمون رو برای این حفظ این فضا، تلاشمون رو برای مشارکت در نگه داشتن این فضا و حداقل اون آگاهی که از شرایط خودمون در مقایسه با بقیه شرایط مهاجرتی توی دنیا وجود داره، این رو یه درک درستی ازش داشته باشیم. این درک درست قطعا به ما یک انرژی میده، به ما یک امکانی میده که واقعی تر نسبت به این مسائل نگاه کنیم. مثلا همین موضوعی که تو اول برنامه مطرح کردی، خب اگه بخوایم مقایسه کنیم خب و شرایط رو با همدیگه کنار همدیگه بذاریم و ببینیم که اصلا ما اینجا چی داریم که خیلی از مهاجرات تو جاهای مختلفی از دنیا این امکان رو ندارن، بنابراین میتونیم یه نگاه منطقی تری به سیستم زندگی در مهاجرت برای خودمون داشته باشیم و یک برنامه درستری رو حالا تو هر جایگاهی که هستیم، تو هر تفکری که هستیم، یا تو از هر ملیتی که هستیم برای خودمون داشته باشیم. یه چند تا عنصر رو من فقط میخوام بهش یه اشارهی بکنم، راجع بهش یه کوتاه صحبتی بکنیم، اگر تو هم در این رابطه نظری داشتی حرف منو قطع کن و نظر خودتو بگو. یکی از مهمترین عواملی که خب ما فرض کن توی کشوری مثل سوئد میتونیم تجربهش کنیم، آزادی اندیشه و مذهب هست، آزادی بیان هست، که غالب افراد، یعنی الان اگه یه نگاه عمومی داشته باشیم، یکی از مشکلاتی که خب به خصوص در کشورهای دیکتاتوری وجود داره الان و ما توی ایران هم به شکل خیلی حادی درگیرش هستیم، عدم وجود این آزادی هست. خب این آزادی خوشبختانه توی جامعه سوئد برای ما فراهمه، میتونیم حرفمون رو بزنیم، کانال تو، رادیوی تو و امکاناتی، هزاران امکاناتی مثل تو در اختیار افراد هست که بتونن حرفشون رو بزنن، اظهار نظر بکنن، مخالفتشون رو ابراز بکنن، انتقاداتشون رو ابراز بکنن، در صورتی که این امکان در هر جای دنیا مثلا در اختیار افراد قرار نمیگیره. ما خب خود ایران یک کشوری هست که به دلیل موقعیت جغرافیایی، به دلیل وجود همسایگانی مثلا مثل پاکستان یا افغانستان یا مثل عراق، خب یک کشور مهاجرپذیره. ولی کافیه که ما فقط یه مقایسه کوچیکی داشته باشیم رو بحث آزادی اندیشه و مذهب و آزادی بیان. ما توی کشور حتی برای شهروندان مثلا داخل ایران، برای شهروندان خود ایران هم آزادی وجود نداره، چه برسه که مثلا یک تبعی از یک کشور دیگه بخواد بیاد اونجا و بخواد حق آزادی و بیان و آزادی اندیشه برای خودش داشته باشه. و انقدر این حقوق محدوده که حتی گاهی وقتا حق اون زندگی اولیه رو هم از افراد میگیرن. رفاه اجتماعی که سیستم سوئد بر مبنای اون بنا شده در مسائل کار، حمایت هایی در زمان بیکاری، نمیدونم حمایت های اجتماعی مثل بیمه و بازنشستگی و عرض کنم تحصیل رایگان، تحصیل برای مثلا خب یه خانواده، شما تصور کن که یه مقایسه خیلی کوچیک، یک خانواده برای این که بتونه توی ایران بچهشو مدرسه بفرسته از زمان مهد کودک چقدر باید هزینه بکنه، که من نمیگم حالا تو اصلا بحث مقاطع بالا رو ندارم، تا همون مقطع دیپلم که خب قاعدتا همه باید برن و مدرسه بالاخره یه حداقلی از آموزش ها رو بگیرن، نگاه میکنیم الان میبینیم که واقعا یک موزلیه برای افراد، برای خانواده ها که چطور از عهده این هزینه ها بر بیان، با اینکه سیستم یک سیستمیه که میتوان این رو داره که آموزش رو رایگان بکنه، ولی خب اینجوری نیست. ولی خب ما توی سوئد یک بچه از ابتدای روزی که وارد این سیستم میشه به طور رایگان میتونه از این امکانات استفاده بکنه. اگه بخواد وارد مقاطع بعدی بشه و اگه این تصمیم رو بگیره، این حق تحصیل رایگان رو توی جامعه داره، کمک هزینه تحصیلی دریافت میکنه و حمایت های حین تحصیل به اشکال مختلف توی جامعه بین جوان ها، نه بین جوان ها، بین همه آحاد جامعه اگر بخوان ببخشید تحصیل بکنن، این حق براشون وجود داره. در کنار اون حق فعالیت در بخش‌های مختلف سیاسی، حق مشارکت در احزاب، حق مشارکت در امور اجتماعی، الان شما نگاه کنید که این همه انجمن، این همه تشکیلات، این همه NGO، این همه سازمان که بالاخره هر کدومشون به نوعی افراد رو توی جامعه دارن سر و سامون میدن، هر کدومشون به نوعی دارن برای اون اوقات فراغت آدم ها یک برنامه‌ریزی میکنن، هر کدومشون دارن سعی میکنن که یک هویتی رو به تک تک افراد جامعه بدن و نقش اونها رو توی جامعه، توی مشارکت جامعه، توی پیشرفت توی جامعه بالاخره براشون تعریف کنن، براشون راه نشون بدن، براشون امکاناتی رو به وجود بیارن. اینا همه یک جز نقاطیه که ما توی فرض کن جامعه سوئد به عنوان مهاجر داریم از اونها بهره میبریم. و نکته اصلی اینه که تمام این مباحثی که بهش اشاره کردم همه در قالب مثلا قانونمند، در قالب مصوبات، در قالب چیزهایی مطرح میشه که قابل تغییر نیست. یعنی همین الان که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، درسته که هستن یک کسانی که دارن تلاش خودشون رو میکنن که یک سری حق و حقوق رو محدود بکنن، ولی این رو نباید فراموش کنیم که اون تفکر غالب جامعه و اون بساق بدنه اصلی جامعه همیشه از حق برابری انسان‌ها، همیشه از دادن امکانات برابر به همه، حق برابر به همه تو موضوعات اجتماعی، تو موضوعات سیاسی، حتی تو بحث درآمد، این فعالیت رو و این کار رو داره انجام میده، چون اعتقادش بر اینه که یک جامعه زمانی میتونه پویا باشه، یک جامعه زمانی میتونه مولد باشه که همه آدم ها از این حق و حقوق به نوعی بهره‌مند باشن. بنابراین اون گارانتی برای داشتن حداقل ها و نیازهای اساسی و اولیه که توی جامعه وجود داره، خب فرق نمی‌کنه که شما مهاجر باشی یا اینکه سالها و قرنها دهه ها ساکن سوئد بوده باشی و جد اندر جد تو این کشور زندگی کرده باشی. سیستم طوری تعریف شده که همه بتونن از این امکانات استفاده بکنن، همه بتونن توی این سیستم به اصطلاح خودشون رو نشون بدن با حق برابر. همیشه همه اینها یه اشاره‌ای تو کردی و اون اینه که اینها نمیتونه 100% و پرفکت و به اصطلاح مطلق باشه، همیشه میتونه یه ایراداتی یک جاهایی وجود داشته باشه، ولی فکر میکنم که نقطه درست نگاه به این قضایا اینه که ما اون نیمه بیشتر پر لیوان رو ببینیم و ببینیم که واقعا چقدر این امکانات، چقدر این فضا برای جامعه مهاجر باز هست. و از همه مهمتر که من میخوام که امروز اگه تو اجازه بدی یک نقطه ای رو بگذاریم برای روی مباحث اصلیه، یعنی مباحث به نوعی تئوریک اینتگراخون و مهاجرت، و حالا تو برنامه های بعدیمون بشینیم که مقدار با همدیگه توافق بکنیم که حالا بریم توی یه فاز جدید دیگه، یعنی توی فازی که چطور به اصطلاح لازمه که ما با تک تک ارکان این جامعه آشنا بشیم، چطور لازمه که به اصطلاح مثلا وارد اطلاعاتی از سیستم دولت، سیستم پارلمان، سیستم بیمه ها، سیستم بازنشستگی، سیستم کار، سیستم اقتصاد، اینها بشیم که یه مقدار بتونیم با کمک شاید حتی دوستانی که در این رابطه تخصص بیشتری دارن و به طور خاص تو این رشته ها کار میکنن، بتونیم یک اطلاعات و مجموعه اطلاعاتی خوبی رو در اختیار دوستان عزیز شنونده بدیم. و از همه مهمتر اینی که ما برای حفظ این قضیه چه نقشی میتونیم توی جامعه داشته باشیم. ما برای اینکه بتونیم همین سیستمی رو که بهش اشاره کردم، اون امنیت رو توی جامعه حفظ بکنیم و نگه داریم، برای اینکه بتونیم آزادی هایی که برای افراد وجود داره رو توی جامعه نگه داریم، آزادی اندیشه و آزادی مذهب و آزادی بیان، یعنی از همه اون چیزهایی که ما به خاطر محدودیت هایی ازش فرار کردیم، و بتونیم این رفاه نسبی اجتماعی رو توی جامعه نگه داریم، اینها همش ضرورتش اینه که خودمون هم مشارکت فعالی توی جامعه داشته باشیم، کار و تلاش و بالاخره تاثیرگذاریمون رو توی جامعه داشته باشیم. اینها بحثی بود که من گفتم یه جمع‌بندی از همه موضوعات که تا حالا صحبت کردیم داشته باشیم، یه نقطه‌ای بذاریم و اون فصل جدید برنامه‌هامون رو حالا من و تو با مشورت هم دیگه بتونیم یه مقدار کاربردی‌تر در یک حوزه‌های دیگه خدمت دوستان عزیز شنونده در اولین فرصت استارتش رو بزنیم و شروع بکنیم از این به بعد.
با کمال میل من موافق این پیشنهاد تو هستم. میتونیم برای پخته شدنش جلسه ای ترتیب بدیم و صحبت بکنیم، ببینیم که از کجا بایستی شروع بکنیم. منتها شنونده ای رو خط دارم، اگر که اجازه بدیم ممکنه که صحبتی داشته باشن با شما. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
متقابلا همچنین تشکر میکنم از جناب علی که این به هر حال این بحث های سامحل کنساب رو از طریق مهمان گرامیتون در اختیار شنوندگان فارسی زبان قرار میده. من یک سوالی از این جناب دارم، تشکر میکنم اگر این رو برای بنده کوتاه باز کنن. این در رابطه با این وندرارهایی است که از مناطق مختلف میان به سوئد، به این معنا که اون بحث مقوله سامهل بونسکاپ رو که ایشون به عناوینش به درست اشاره کردن، خب این از کودکستان به صورت آهسته و پیوسته به این بچه که بعدا میاد توی جامعه وارد میشه، تو جامعه سوئد اینو آموزش میدن. حالا این وندرارهایی که میان اینجا، اینها خب من برای تو ایرانی ها بگم که داریم فارسی صحبت میکنیم، اینا این سامهل گوسکاپ رو دارن، یعنی به این معنی که استاتس بو هستن اکثرا که میان وارد جامعه سوئد میشن و یه بگیم تحصیلات حالا در مقاطع مختلفی به اضافه تجربه کاری هم دارن. ولی در مقابل ما ببینیم که این وندرارهایی که اینها استاتس بو نیستن، یه حالت نومادر رو دارن. اینها به دلیل اینکه این سامهل گوسکاپ رو ندارن و از یه جوامع اینچنینی میان، یه حالتی دارن که فقط به اون قبیله خودشون رو اونها رو میشناسن و غیر از اون اشخاص که در قبیله خودشون یا کلون خودشون هستن، این رو به صورت یک بیوته میبینن، یعنی یه حالت که یه مورد شکاره که میخوان شکارش کنن، درست مثل جنگل که حیوانات این کار رو میکنن. خب اینا میان توی این جامعه سوئد، این جامعه رو در حقیقت میشه که با این حالت سوسیال سامتال و این آموزش اینجوری این اشخاص نمیگیرن، چون ندارن اون باس سامهل گوسکاپی که بنده بهش اشاره کردم از کودکستان این شروع میشه. در نتیجه اینجا میرن به سمت خلاف و این خلاف تکرار و تکرار میشه، این جامعه رو خراب میکنن. بنده صحبتم اینه، اگر کسی که اومده تو این جامعه و این کار رو میکنه و این وندرارهای دیگر رو هم با این اعمالش روکتش رو خراب میکنه، خب اینها بهتره که برگردونده بشن به همون جایی که تعلق دارن، برای خودشون هم بهتره. من این رو میخواستم از ایشون سوال کنم که اگه میشه کوتاه باز کنن، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بهزاد جان شما پاسخ بدین، خیلی هم فرصت نداریم، در حد یک دو دقیقه.
بله، البته پاسخ به سوال ایشون یه مقدار واقعیتش پیچیده است، یه مقدار وقت زیادی رو میبره، ولی خب درسته. ببینید تمام کسانی که الان از نقاط مختلف مثلا وارد سوئد میشن یا وارد اروپا میشن، اینجوری نیست که همه ملیت‌ها یک سطح برابری رو در فرض کنیم که در مسائل فرهنگی، در مسائل آموزشی، نمیدونم در حتی تو بحث تخصص یا توان اقتصادی داشته باشن. اینها تفاوت هایی هست که توی جامعه، به همین خاطر که سوئد یه جامعه میگن که جامعه الان داره چند فرهنگی میشه، ولی این در یک جاهای مانع اینتگراخون هست، به خاطر اینکه بخشی از این آدما، بخشی از این گروه ها و یا بخشی از این ملیت ها به همون دلایلی که این دوستمون اشاره کرد اصلا مقاومت میکنن در پیوند با جامعه، مقاومت میکنن برای ادغام با جامعه، و به همین خاطره که ما تا حالا دیدیم که، یعنی ندیدیم که مباحث اینتگراخون به اون قوت و درستی که باید پیش بره پیش میرفته، و به خاطر همینه که همیشه نقد میشه به این قضایا، به خاطر این سطح متفاوت نوع نگاه، نوع تفکر، نوع تجربیات و گذشته های آدم هاست. ولی خب در هر حال در جامعه سوئد تلاش میشه که به اصطلاح امکانات، حتی اون فضای برابری رو حتی برای اون افراد هم به وجود بیارن. حالا اگر مثلا یه جایی میاد یه سوء استفاده انجام میشه یا یک نگاه متفاوتی داره، همین مسائلی که امروز تو بهش اشاره کردی ابتدای برنامه، یا اون پیشبینی ها و اون تبصره هایی که گاهی وقتا میاد و تغییر تحول توی قانون میده، به خاطر همین تجربیات ناموفقی که سیستم تلاش میکنه که این تجربیات ناموفق رو بالاخره با وضع قوانین جدید، با وضع مثلا مباحث و حرفای جدید بتونه برگردونه به اون نقطه‌ای که مد نظرش هست. ولی در هر حال وقتی ما وارد یک جامعه میشیم که شکل گرفته به عنوان مهاجر یا با وارد جامعه میزبان میشیم، هر فرقی نمیکنه از کدوم ملیت باشیم، ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که در یک حد بالایی ادغام بشیم با جامعه، حداقل همراه بشیم با جامعه برای مشارکت تو جامعه، برای ساخت جامعه. و اگر مانعی وجود داشته باشه، خب سیستم موظفه که این موانع رو از بین ببره. این مسائل متاسفانه وجود داره. من حرف ایشون رو حالا بس میشه خیلی روش کرد، ولی به طور کلی تایید میکنم که بله، این مشکلات توی جامعه سوئد برای مهاجرین هستش.
من تشکر میکنم از تو بهزاد جوادیان. فرصت کمه، ولی بیشتر با هم دیگه هفته آینده صحبت میکنیم و موضوعات رو ادامه میدیم. ممنونم از تو بهزاد جوادیان برای شرکت در برنامه امروز. سوئدکست رو بشنوید از طریق وبسایت رادیو پیام. به سادگی میتونید وارد وبسایت سوئدکست بشید و اپیزودهای مختلف سوئدکست با اجرای خوب و درجه یک بهزاد جوادیان تک به تک رو بشنوید. ممنونم از تو بهزاد جوادیان.
خواهش می‌کنم. روز شما و دوستان عزیز شنونده بخیر.
روز تو هم بخیر باشه.